یکی از کلماتی که میتوان گفت خود کلمه تاریخ دارد و حتی تاریخ مفصلی دارد همین لفظ کلمه است. این که ارشادم بعضی کلمات تاریخ داره چون حاوی حقیقتی است که اون حقیقت در طی زمان می رود و می گردد و فراز و نشیب پیدا می کند و حتی تغییر صورت می دهد و اقسام معانی می آید. اطلاقات متعدد از اون پیدا می شود و تحول این اطلاقات به هم دیگه سیر معینی پیدا می کنه که همه اینها قابل مطالعه است و روی هم رفته می شود تاریخ اون لفظ بخصوص در ارتباط با معانی که به اون معانی جان داده، یا بهتر بگیم اون معانی به این کلمه جان داده و مثل هر جانی، مثل هر حیاتی اون رو در حال حرکت و جنبش مداوم نگه داشته. گفتیم لفظ کلمه یکی از همین الفاظه، خود لفظ کلمه یکی از همین کلمات که میتونیم بگیم یک تاریخ داره. مثل همه افکار، یا بهتر بگیم مثل اغلب افکار، این تاریخ رو میتونیم از یونان شروع کنیم. در زبان یونانی لفظی بود به نام لوگوس. لوگوس لفظی است که هم به معنی عقل می آید و هم به معنی تکلم می آید، یعنی هم به معنی سخن گفتن و هم به معنی فکر کردن به حکم عقل، هر دو میاد میومد. البته باز بهتر اونه که بگیم یک معنی داشت، برای اینکه به وجه مشترک تکلم و تعقل دلالت میکرد، چون تکلم و تعقل یه وجه مشترک دارن. هر سخنی که ما میگوییم نشانه تعقلی است که کرده ایم، نشانه تفکری است که کرده ایم. و برعکس، هر تعقلی که میکنیم، هر تفکری که میکنیم، در واقع سخنی است که میگوییم، منتها اون سخن ناپیداست، اون سخن ناشنیده میماند بر حسب ظاهر، در درون ما می گذارد جریان اون سخنگویی. چگونه و به چه سان؟ بدین ترتیب که وقتی شما فکر می کنید یه جریان واحد معنوی رو تقسیم می کنید، تقطیع می کنید به اجزاء متعدد و این اجزاء رو بعداً با رشته های منطقی به هم دیگر مرتبط می کنید و یه مجموعه مرکب از اجزاء مرتبط به هم دیگر حاصل می شود و ترتیب دادن همین مجموعه مرکب از اجزاء مرتبط به هم دیگر رو میان فکر کردن. اگر بخوایم اجزاء فکر رو بگیریم، فکری وجود نداره. اگر این اجزاء مجموعه ترتیب ندهد، فکری وجود نداره. اگر این مجموعه اجزاء تابع یک ترتیب منطقی نباشد، باز فکری وجود نداره. اما وقتی این کار رو کردیم، یعنی مجموعی از اجزا ترتیب دادیم که هر جزئی یه فکریست، یه معنی خاصیست و مجموعه اونها هم یه فکر مرکبی رو حاصل میکند که معنی واحد مرکبی دارد، یعنی معنی واحدی دارد که مرکب از معانی متعدده، وقتی این کار کردیم در واقع سخن گفتیم، چون سخن گفتن هم جز این چیزی نیست. سخن گفتن همین است که شما الفاظی رو جدا از هم در نظر بگیرید، بعد هر کدام از این الفاظ مناسب رو انتخاب بکنید، با هم دیگه ترکیب کنید، جمله‌ای تشکیل بدید و به زبان بیارید. پس در واقع تعقل و تکلم هر دو یک چیزه، منتها تکلم روی به بیرون دارد و تعقل روی به درون دارد. در واقع مثل یه سکه ایست که دو رو داره، یک روش که به سوی درون است نامش تعقل است، یک روش که به سوی بیرون است نامش تکلم است. بنابراین میتونیم بگیم لوگوس تکلم است، از اون لحاظ که نشانه تفکر است، یا تفکر است از اون لحاظ که تکلم نشانه آن است. و این که لفظ واحدی رو اختیار کردن در زمان یونانی ناظر به همین ارتباط تکلم و تعقل با هم دیگر بود است. بعد عرب وقتی ترجمه کرد این رو، این کلمه یونانی رو مثل سایر کلمات دیگر، عنوان نطق با اون اطلاق کرد. نطق یعنی نطق گفته شد به همین معنا که انسان سخن بگوید، من تا سخنی که نشان از فکر دارد، به طوری که مثلا سخن گفتن طوطی رو که صرف الفاظ خارج میکنه، اصوات خارج میکنه، بهتر مگه بگیم اصوات رو حکایت میکنن، تقلید میکنه و به زبان میآورد، نمیتونیم نطق بگیم، برای که نشان تفکر ندارد. همینطور فکری که تعبیر نطقی چه در درون چه در بیرون پیدا نکند، نمیتونیم بهش فکر بگیم. آشفته است، پریشان است، مجموعه منظم مرکب از اجزاء متعدد مرتبط به یکدیگر نیست. و اگر اینطور باشد فکر هست البته و نطق هم هست البته. پس کلمه نطق به این ترتیب کلمه جامعی است که حکایت از این میکند که ما در همون هین که حرف میزنیم، در همون هین فکر میکنیم، و فکری هم که میکنیم خودش یک نوع حرفی است که میزنیم. بعد همین لوگوس رو به لاتن ورب گفتند، ورب گفت، و ورب رو به عربی کلمه ترجمه کرد. با جنبه مذهبی پیدا کرد در مسیحیت کلمه ورب. حالا اون جنبه مذهبی چی بود؟ البته اون جنبه مذهبی هم ارتباط داشت با همون جنبه فلسفی یونانی. به این معنا که با تعبیر حکمایی مثل فیلون یهودی و امثال او و بعد نو افلاطونیا، کار فکر به اونجا رسید که توانستن حکما یک نوع تعبیر و تفسیر فلسفی از تورات بکنن، یا بهتر بگیم فلسفی افلاطون رو طوری بیان بکنن که با عقاید یهودی سازگار بشود، سازش پیدا بکنند. و از همین جا بهره بردند، برخوردار شدند و گفتند که لوگوس یا ورب، یا بهتر بگیم نطق و کلمه، به هر تعبیری که عنوان بفرمی، همون واسطه ایست که بین حق و خلق وجود. حالا به چه تعبیر؟ ما صرف نظر میکنیم از همون تعبیر دقیق فنی قدیم کلمه، سعی میکنیم به زبان مصطلح امروز نزدیکش بکنیم. حق نهان است، ناپیداست، غیب است، باطن است، اما خلق پیداست، در عالم شهادت است، آشکار است، ظاهر است. پس رابطه بین حق و خلق در مقایی باید باشه که هم بتواند ناپیدا باشه هم پیدا باشه، هم بتواند غیب باشه هم شهادت باشه، هم بتواند باطن باشه هم ظاهر باشه. چرا؟ چون اگر ناپیدا باشه مطلقاً، البته دیگه رابطه با خلق نمیتونه داشته باشه. اگر غیب باشه دیگه نمیتونه به شهادت منجر بشه. اگر ظاهر باشه دیگه نمیتونه باطن باشه. پس به این ترتیب ناگزیر برای اینکه ما بتوانیم او رو رابطه بین حق و خلق بدانیم، باید بتوانیم در شأن او بگوییم هو ظاهر و الباطن، هم ظاهر است هم باطن، هم پیداست هم ناپیداست. یعنی رویی به درون دارد، رویی به نهان دارد و رویی به بیرون دارد، یعنی رویی به آشکار دارد، رویی به جهان پیدا دارد. و به همین جهت است که ما به اون کلمه میگوییم، مثل کلمه میماند که گفتیم دو رو دارد، رویی به سوی درون و رویی به سوی بیرون. شما در همون حال که سخن میگویی، سخن شما معبر فکر شماست، از اون لحاظ که معبر فکر شماست رویی به درون دارد، چون فکر در درون است. و از طرف دیگر معبر فکر شما برای دیگران است، بنابراین رویی به بیرون دارد، روی پیدا دارد، روی آشکار دارد. اگر بنا بود ما سخن نگوییم، اگر هم فکر می کردیم، این فکر کردن ما به صورت سخن گفتن پنهان باقی می ماند و به خارج از ما نمی رسید. اما اگر سخن می گفتیم بدون اینکه فکر بکنیم، اون سخن گفتن نبود، یعنی باز فکر ما رو به خارج نمی برد و نمی رسوند. به همین جهت است که ما میگیم اون که واسطه حق و خلق است دو مقام دارد، دو جنبه دارد، دو رتبه دارد. در یک رتبه که رتبه توحید باشد، مرتبط و متصل به عالم بالا، عالم ناپیدا، عالم باطن است. و در یک رتبه که رتبه تهدید باشد، تهدید بهای حتی، یعنی حدود زمانی مکانی پیدا بکنند، رویی به عالم پیدا دارد، عالم ظاهر دارد، عالم آشکار دارد. و به همین جهت است که میتوان از او به کلمه تعبیر کرد، یعنی در واقع کلمه همون جاست که باطن و ظاهر به هم میرسد. تا فکر است، فکر در باطن است. برای اینکه بخواهد ظاهر بشود و به در بیاید و به دیگران برسد، ناگزیر باید اون تفکر به صورت تکلم در بیاید. همین معنی فلسفی یونانی تطبیق شد بر افکار مذهبی به دست فیدون یهودی و فلاسفه تالی او در نهله اسکندریه. و بعد تعبیری که 3 قرن پیش از اون در مسیحیت شده بود، یا 2 قرن پیش از اون در مسیحیت شده بود، البته 2 قرن پیش از اون یعنی 2 قرن پیش از پدید آمدن مؤسس نهله اسکندریه، و اگر فیلون رو در نظر بگیریم سابقه بر این زبان است، در مسیحیت هم تطبیق شده بود بر عقاید مسیح، به طوری که آیه‌ای در انجیل آمده بود، در انجیل یوحنا که بعضی هم تاریخ تحریر اون رو زمان مؤخری می دانند، به این معنا که در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. ملاحظه می‌فرمایید که می‌فرمایند کلمه خدا بود، کلمه نزد خدا بود و در ابتدا کلمه بود. حالا چگونه بفهمیم؟ البته اصل مطلب رو کما هو حقو که نمیتوانیم بفهمیم، صرف یک نوع تعبیر انسانی میکنیم برای اینکه بتوانیم بفهمیم در خور فهم ما و در گنجایش فکر ما باشد تا بتوانیم دریابیم. باز برمیگردیم به همون تمثیل انسانی بشری که عرض کردم در ابتدای صحبت. اول اون چیزی که در انسان هست فکره. فکر به یک اعتبار خود انسانه، برای که انسان بودن انسان به فکرشه، به عقلشه. از طرف دیگر اولین چیزی که از انسان صادر می شود فکره، برای اینکه انسان هر چیزی بخواهد بسازد، هر چیزی بخواهد ایجاد بکنه، هر چیزی بخواهد پدید بیاره، اما از مادی یا معنوی به واسطه فکر اون رو پدید میاره. اول تعقل میکنه، تفکر میکنه. فعلا تفکر و تعقل و ملاحظه فرمولش در این بحث به یک معنا به کار میبریم. اول تعقل و تفکر میکنه و به وسیله تفکر، به واسطه تعقل، سایر آثارش رو ایجاد میکنه. یعنی هر کاری از ما سر بزنه، اول فکری راجع به اون کار کردیم، بعد اون فکر مجسم شده به صورت این کار. هر چیزی بخوایم بنویسیم، اول فکری کردیم و اون فکر مجسم شده به صورت این نوشته. وقتی بخوایم چیزی بسازیم، اول فکر کردیم و بعد اون فکر رو مجسم کردیم به صورت این مصنوع. پس اول اون چیزی که صادر می شود از ما فکره. در نزد ماست و اولین چیزیست که از ما سر بر می زند. یعنی یک اعتبارم خود ما، برای اینکه انسان در واقع به معنی فکر کردنه. البته تا این فکر در درون است، فکر عقل، وقتی بخواد بیرون بیاد کلمه میشه، نطق میشه. همین رو وقتی تطبیق کنیم برای فهم مطلب بر عالم خلق و امر و حق، توجه میکنیم که میتونیم بگیم اول اون چه در عالم حق پدید آمد عقل بود. اول ما خلق الله العقل، اول اون چه از خدا از حق پدید آمد عقل بود و به واسطه عقل سایر موجودات ایجاد شد. یعنی عقل واسطه ایجاد سایر موجودات بود، واسطه پدید آمدن خلق بود. و به یک اعتبار همین عقل که نزد خدا بود، نزد حق بود، خود حق بود، برای اینکه حقیقت حق بود. اما وقتی از حق صادر می شود به صورت خلق در می آید، یا اولین مرحله خلق در می آید. و در همین جاست که عنوان کلمه به اون اطلاق می شه. یعنی وقتی عقل بخواد صادر بشه، خارج بشه، ظاهر بشه و به خلق ابلاغ بشه، به خلق نمایونده بشه، برای خلق و در برابر خلق پدید بیاد و با همین پدید آمدن خلق رو پدید بیاره. اینر همونطور که عرض کردم، وقتی شما فکر میکنید، بعد این فکر از شما پدید میاد، وقتی میخواد پدید بیاد به صورت تکلم در میاد و پدید میاد. شما تا تفکر میکنید کسی راه به تفکر شما ندارد، باید این تفکر از شما ظاهر بشه، وسیلی علاماتی، علامات محسوس، علامات مسموع، علامات مبصر، علامات دیدنی و شنیدنی، تا بتواند بگوید که شما در چه فکرید یا فکر شما چیست. البته کامل ترین و معظم ترین این علائم هم همون تکلمه، یعنی اصواتیست که تنظیم می شود و به صورت تکلم در می آید. و حکایت از تفکر ما میکنم، دلالت بر تعقل ما میکنم. به همین معناست که گفتن در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. پس ملاحظه میفرمید که واسطه حق و خلق یعنی مظهر امر به چه عنوان و به چه معنا کلمه به او اطلاق شده. مظهر امر واسطه حق و خلقه، به اصطلاح سایر ادیان پیغمبر واسطه خدا و مردمه. وقتی میگیم پیغمبر واسطه خدا و مردمه، این پیغمبر به صورت همون کلمه‌ای در میآید که واسطه ابلاغ فکر و عقل به خارج از صاحب فکر و عقل میشود. و چون کلمه واسطه ابلاغ فکر به خارج از صاحب فکره، به همین جهت پیامبر هم به خودش کلمه اطلاق شده، برای اینکه واسطه رسیدن حق باطن است به خلق ظاهر، و در اوست که باطن و ظاهر جمع می شود. و چون به عقیده ما همه صفات الهی در مظاهر امر ظاهر می شود، پس در اوست که می توان گفت هو الباطن و هو الظاهر، هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخر. پس به این ترتیب کلمه الهی، کلمت الله، به یک اعتبار خود مظهر امره، یعنی خود ناطق است که به یک اعتبار نطق خودش، و اطلاق هم شده در کتب الهی، اطلاق شده است، یعنی کلمه به مظاهر امر اطلاق شده، علل خصوص به حضرت مسیح که بر حسب ظاهر به همون مناسبت که عرض کردم در محل تلاقی فکر فلسفی یونانی با فکر مذهبی یهود قرار داشت، و به همین جهت اصطلاحات حاکی از اتحاد این دو فکر فلسفی و مذهبی در عقاید مسیحی و در کتب مسیحی ظاهر شد، و در همین جا بود که مسیح کلمه اطلاق، کلمه گفتند مسیح، کلمه، کلمت الله، کلمه خدا، و در قرآن هم تکرار شد این معنا یا تصریح شد به این لفظ، کلمت و کلمتون منه اسمه المسیح، کلمه ای از خدا که اسم او مسیح است، کلمت الله، یعنی شخص مسیح عنوان کلمه به او اطلاق شد. البته می دانیم که این کلماتی که مظاهر امر اطلاق می شود قابل اطلاق به همه اونهاست، برای اینکه دلالت بر حقیقتشون میکنه و حقیقت ثابت، یعنی حقیقت مظاهر امر ثابت، یا بهتر اون که بگیم واحد. پس ملاحظه فرمودید که وقتی گفته میشود کلمت الله، یعنی خود مظهر امر الهی، کلمه خود، خدا باطن پنهان معقول محض، اما مظهر امر او ظاهره، پیداست و محسوسه. همانطور که فکر ما از جنبه معنوی خودش خارج می شود و به صورت اصوات تعبیر می شود که به گوش می رسد، یعنی محسوس می شود، جنبه حسی پیدا می کند، همانطور خدای پنهان، خدای باطن هم خودش رو به صورت مظهر امر ظاهر می کند، تا مثل همون صوتی که به گوش می رسد و مسموع می شود و محسوس می شود، اون هم به چشم بیاید و مرئی بشود و محسوس بشه. و به این ترتیب کلمه الهی رویی به ظاهر پیدا می کند که ارتباط با خلق باشد، و رویی و باطن دارد در همون حال که ارتباط با حق باشد، و خود او مظهر امر است، امری که بین خلق و حق قرار دارد. بنابراین همه حقانیت مظهر امر الهی به همین مناسبت است که کلمت الله است، به همین مناسبت است که کلمه خدا، و چون کلمه خدا مثل خود خدا خلاقه، مثل خود خدا آفریدگاره، مثل خود خدا ایجاد میکنه، می آفریند، آفرینش درش هست. و خلاقیت کلمه یکی از اون اصطلاحات پرمعنای دینی و عرفانی و امریست که پیوسته باید به اون توجه داشت. کلمت الله خلاق است، یعنی مظهر امر الهی، صفت خلاقیت حق رو ظاهر میکنه در خودش، و به همین سبب که خلق میکند نشان از حق دارد، و در همین جاست که ممتاز میشود از سایر کلمات. البته از یک طرف خود وجود مظهر امر الهی است که کلمت الله، و از طرف دیگر از این وجود انسانی بر حسب ظاهر هم کلمات صادر می شود، بیرون می آید، و به این ترتیب کلام او هم کلام خدا می شود، همونطور که خود او هم به یک اعتبار کلام خود. خود او یک کلام تکوینی الهی که در ضمن کلام تدوینی هم دارد کتاب او باشد. یعنی حقیقت وجود او از حقیقت کلام او ممتاز نیست، جدا نیست، هر دو یکی، که به دو صورت مختلف تعبیر می شود. یکی مرئی است، دیگری مسموعه، یکی دیدنی است، دیگری شنیدنی است. و اون چه مسلم است این که این کلمه خلاقه، خلق میکنه، ایجاد میکنه، و با ایجادی که میکند عالم رو متبدل میکند، عالم رو دیگرگون میکند، هم عالم آفاق رو دیگرگون میکند، هم عالم انفس رو دیگرگون میکند. تأثیر آفرینشی دارد، خلق میکند. چرا خلق میکند؟ برای اینکه نشان از حق دارد که خالق، و به کلمه او خلق میکند. و در همین جاست که میبینیم وقتی مظهر امر الهی ظاهر میشود، از یک طرف جهان بر عالم آفاق دیگرگون میشود، و از طرف دیگر انسان در عالم انفس دیگرگون میشود. کلمه هم تأثیر مستقیم میبخشد برای تبدیل انفس، و هم تأثیر غیر مستقیم میبخشد برای تبدیل آفاق. و اعجاز کلام الهی هم در همینه، در همین خلاقیت. بارها شنیده اید که گفتند کلام خدا، کتاب خدا معجزه است. البته وقتی گفته شده معجزه است، اعجاز دارد، یعنی عاجز میکند در مقام تحدی همه مردم رو از این که بتوانند نظیر او رو اتیان بکنند. فکر کردید که از چه لحاظ اعجازه، از چه لحاظ معجزه؟ بعضی گفتند به مناسبت فصاحتشه. البته درست است، کلام الهی فصیح است و در حد فصاحته، ولی کافی نیست این معنا برای اینکه حجیت عامه ندارد، و از طرف دیگر قابل تعویل، معنی مشخص و مصرحی نیست که در نظر همه کس بتوان فصاحت رو به یک معنی دقیق آورد و متفقان علیه شد در اون باره کلام فصیح به چی میگویند، و گفت این کلام از کلام فصیح بهش گفته میشه. و بعضی گفتند به مناسبت شمولش بر اخبار و حوادث آتی، پیشگویی ها و نبوت ها و امثال اونها که همه کس نمیتواند بکنند. البته باز درست است، ولی کافی نیست، چون نبوت بعد از تحقق نبوت میتواند دلیلیت پیدا بکند، و حالا کلام الهی در همون ابتدای ادا، ابتدای نزول باید بتواند اعجاز باشد، و امثال تعبیرات متعددی کردن که هر کدوم از اینها یه جنبه از حقیقت رو نشون میده بدون که بتوانند تمام حقیقت باشه، و به همه اینها باید توجه. از جمله گفته شده است به مناسبت اشتمال کلام الهی است به قوانین، به احکام، به شرایع، به آداب، به اخلاق، و به دونچه جامع همه ارتباط رقاب و رفاه و نجاح عالم بشر میتونه باشه. البته با درست است ولی کافی نیست، برای اینکه کلام الهی حتی وقتی به صورت یک آیه، به صورت یک سوره در اطلاعی امر عرضه می شود باسم اعجاز است، و حالون که قوانین و احکام باید منتظر بود تا در همه این کتاب که در همه دوره رسالت تدوین می شود و اظهار می شود گنجونده بشه. و چه بسا که خود اون کلامی که ادا می شود در اطلاعی امر اصلا مشتمل بر قانونی یا مشتمل بر حکمی نیست. به یه جنبه دیگر هم باید توجه داشت تا بتوان این جنبه ها رو تکمیل کرد، و اون جنبه که از نقطه اولا در کتاب بیان در باره اون تأکید می فرماید، و اون جنبه این است که کلمه الهی خلاق است. خود کلمه خلاقیت داره، و همون ترکیب که عرض کردم، چون کلمه کلمه مظهر امر است، مظهر عملی که واسطه حق و خلق است، از حق میگیرد و به خلق میرساند، مثل خود حق که خالق آفریدگار، کلمه او هم نشان از آفریدگاری او دارد که خلاقیت باشد. و در همینجا تعبیری ما ببینیم به نام خلاقیت کلمه، یعنی خود کلمه خلاقه. وقتی ادا میشود تبدیل روحیه میدهد، وقتی ادا میشود خلق بدی میکند، وقتی ادا میشود اثر می‌گذارد، و این اثر جان را می‌کاود و به دل می‌رسد. این اثر دل را شیفته می‌کند، می‌گیرد و نگه می‌دارد و به دست خودش می‌گیرد دل رو، و این قلب رو که به دست گرفته منقلب می‌کنه. یعنی در واقع در همین جاست که قلب معنی حقیقی خودش رو پیدا می‌کنه، منقلب می‌شود، خود قلب قلب می‌شود، مغلوب میشه، دیگرگون میشه. انکار کرد، نمیشود واپس زد، نمیشود نگرفت و نگه نداشت. البته شاید به یک تعبیر معنی فصاحت و بلاغت هم همین باشد که به حد خودش میرسد در کلام الهی. خلاق بودنش، مؤثر بودنش و نافذ بودنش، اختیار جان رو از دست شنونده میگیرد و او رو به دم مرگ میفرستد، اختیار حیاتش رو به دست میگیرد و به همین جهت نفوذ میکند، نفوذی که مال خود کلمه است و از هیچ چیز دیگر هم بر نمیخیزد، برای اینکه اون کلمه همراه با هیچ نیروی خارجی دیگری نیست که بتوانیم تأثیرش رو منتسب به اون نیرو بکنیم. بنابراین اگر خلق میکند، خود کلمه است که خلق میکند، برای اینکه خود این کلمه در واقع خدای مجسمه، همونطوری که لفظ فکر مجسم است که به صوت در میاد و شنیده میشه، کلمه الهی هم خدایی است که به صورت این کلمه مجسم شده و مسموع شده، به صورت اصوات در آمده شنیده شده و محسوس میشود. البته در همون حال خود او در عالم معنا در مقام تنزیه مطلق می ماند، که فعلا جای این بحث فلسفی و کلامی نیست. در یکی از کتب ابوالفضائل، جناب آمیز ابوالفضل گلپایگانی، به نام کتاب فصل الخطاب، من در مطلبی دیدم که خلاصه‌شو براتون می رسونم. کتاب فصل خطاب میدن، کتاب بسیار بزرگی، شاید بزرگترین کتاب های ابوالفضائل باشد و تا کنون چاپ نشد. یک نسخه خطی به خط خود مؤلف، اخیراً فوتوکوپیش، سواد عکسیش در دست ما هست که ناقص، یعنی مطالب رو بیان میکند تا میرسد به جایی که قسمت تاریخی رو میخواد شروع بکنه، اشاره میکنه که بعد از این قسمت تاریخی کتاب شروع خواهد شد، مطلب رو ناتمام میگذارد، یعنی نسخه خطی ناتمام میماند، که بعد اون نسخه تمام شده البته، ولی همه نسخه یک جا تا کنون به دست ما نرسیده. در همین قسمتی که از اون به دست ما رسیده است و خود و همون هم مطلب مفصلی، در ضمن بیان مطالب متعدد به یک مطلب اشاره میکند مرحوم آقای ابوالفضل، اون مطلب این است که میگوید بعضی از کوتاه فکران خیال میکنن نفوذ دیانت اسلام که توانست در عرض مدت کمتر از 40 سال امپراتوری اسلامی را در شرق و غرب عالم تشکیل بدهد به این مناسبت بوده است که قیام به سیف، قیام به شمشیر کرده، یعنی در واقع مردم را به زور و از طرف شمشیر مسلمان کرده، یعنی در واقع مردم تسلیم زور شدند و برای اینکه کشته نشوند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی نجات پیدا بکنند، رستگار بشوند و نمیرند به تعبیر اینها و سب ظاهر و از قتالی که مؤمنین هر جا مشرکین رو پیدا می کردند لازم بود بر اونها که باشون بکنند در امان بمانند، مسلمان شدند، اسلام آوردند و لا اله الا الله گفتند. بعد شواهدی از تاریخ می آورند، از غزوات می آورند، بعد از جهاد ها میارن، از جنگ ها میارن برای اینکه اثبات کنن این مطلب رو که بگویند اسلام به زور خودش رو حاکم کرده، مردم به زور مسلمان شدن، به مناسبت تأثیر شمشیر بوده است که مردم مسلمان شدن، اسلام آورد. و مثلا در مقام مقایسه با مسیحیت میگویند که اونجا چون شمشیر برای تنفیذ مسیحیت به کار نرفته پس نفوذ فقط نفوذ معنوی و روحانی محض بوده است. جناب ابوالفضائل میگویند این فکر فکر درستی نیست، فکر فکر صحیحی نیست، برای اینکه باید دید این زور رو به اون شمشیر چه کسی داد، یعنی بر فرض اینکه بگوییم شمشیر بود که به زور خودش مردم رو مسلمان کرد، باید دید این شمشیر اون زور رو از کجا به دست آورد. شمشیری در اختیار خودش به دست یک مشت آدمه مظلوم و مجهول و ناتوان و حتی نادان و در مقابل این همه دشمن قرار داشت، در مقابل دو امپراتوری قرار داشت، این زور از کجا آورد؟ بعد تمثیل میکنن، مثال میزنن، وقتی مغول به ایران آمدن با بت پرستیشون که البته اختلاف نظر هست که مغول چه دینی داشتن، بعضی اونها رو بودایی میدانن، یکی از اقسام دیانت بودایی که در چین و حوالیش اطراف شایع بود، بعضی هم عقاید اولیه بشری رو در اونجا صادق ببینن، کاری به این بحث تاریخی نداریم، همینقدر میدانی که موحد به معنی کنونی کلمه نبود، بت پرست بودن، مشرک بودن. وقتی وارد ایران شدند و به زور شمشیر ایران رو فتح کردند و سایر ممالک اسلامی رو به دست آوردند، اینها هم همین قصد رو داشتند در ایران که ترویج عقاید مغولی رو بکنند و سعی بسیار زیادی هم کردند و خیلی از جاها هم بت‌کده ایجاد کردند، درست کردند. حتی بعد این سلاطین مثل ارغون‌ها بسیاری از مسلمین رو وادار به ترک شعائر اسلامی کردند برای اینکه اینها رو بکشانن به طرف عقاید مغولی. و می‌دانیم که بیش از در حدود 200 سال در ایران سلطنت کردن، حکومت کردن و همه ممالک ایران و حوالی اون رو به اختیار گرفتن، حتی قتل عام کردن. ولی ملاحظه می‌فرمایید که نه تنها موفق نشدند که ایران رو به دین مغولی در بیاورند، بلکه حتی خودشون بعداً مسلمان شدند، اسلام آوردند. یعنی بعد از سلطان احمد تکودار و بعد از سلطان محمود غازان خان و سلطان محمد اولیای تو دیگه خود مغول در ایران اسلام آوردند، به ارتباطشون رو با مرکز مغولی دولت خودشون قطع کردند. پس موازنه فرمید که باز زور بود، باز شمشیر بود، ولی به جای اینکه مردم رو از اسلام برگرداند به جایی رسوند که وادار کرد به اینکه اسلام بیاورند. پس در واقع پیشرفت اسلام نتیجه زور و شمشیر نیست، بلکه این زور و شمشیر است که نتیجه کلمه اسلام. خود حقانیت کلمه است که برای او خلاقیت می‌آورد. یعنی خود کلمه لا اله الا الله بود که نافذ بود، نفوذ داشت، مؤثر بود. شمشیرها رو هم به نفع خودش برمی‌گردوند، به خدمت می‌گرفت. و اعجاز کلمه در همین جاست، در همین نفوذ و تأثیری که می‌کند، در همین خلاقیتی که دارد، در همین آفریدگاری که از او ظاهر می‌شود. و هیچ لزومی نداره تا همه یک کلمه یک جا به صورت یک کتاب در بیاد و همه قوانین و احکامش هم تشریح بکند، تدوین بکند، تا مردم ببینن که چه قوانین متین و دقیق و عالی دارد و مناسبت علو و متانت و دقت احکامش بپذیرند اون دیانت. چون در همون ابتدا با یک کلمه، با یک جمله، یا حد اکثر با یک سوره، با یک صفحه این کلمه ابلاغ می شود و تأثیر می کند، اثر می گذارد و نفوذ می کند، خلق می کند. در دیانت بهایی دقت بفرمید، خود نفوذ کلمه الهی بدون هیچ گونه قوای نظامی، سیاسی، دولتی، حکومتی، اقتصادی و هیچ چیزی دیگری که بشود اون رو علامت قدرت دانست، ظاهر می شود و قدرت رو برای خودش ایجاد می کند. در ضمن همون تقلیب قلوبی که می کند، در ضمن همون تبدیل افکاری که می کند، در ضمن همون تأثیر در نفوسی که می کند. و هیچ احتیاجی هم نیست به این که همه یک جا عرضه بشود تا تأثیر بکند. بعضی خیال می کنند که یک نفر شخص بهایی می نشیند ماها سالها با یک نفر بحث می کند، همه ی حدود و اطراف و جوانب امر بهایی رو به دلایل عقلی و نقلی و فلسفی و کلامی و منطقی روشن می کند تا یکی بهایی بشه، و اگر نتوانست بکند بهایی نمی شود. البته کسانی هستند که از این طریق وارد می شود، اما همیشه اینطور عمل نمی کند و اکثر اوقات هم اینطور عمل نمی کند. صرف ابلاغ کلمه الهی با یک آیه، با یک تعلیم، با یک لوح دفاعیت می کند برای تقلیب قلوب اشخاص. همانطور در اطلاع امر، صرف با ابلاغ خود امر و با ابلاغ اوایل کلماتی که ظاهر شده بود، پدید می آمد، این تأثیر حاصل می شود، هنوز هم حاصل می شود. ما وقتی که در اطراف و اکناف عالم تبلیغ دست جمعی می کنیم و تبلیغ امر بهایی رو به صورتی درآوردیم، ما کی هستیم استغفرالله، بگیم به صورتی در آمده است صاحب امر، به صورتی در آورده است که وقتی چند ماه پیش می گفتیم 80,000 مرکز بهایی نشین، تا یک ماه دو ماه قبل از این ناچار شدیم بگیم 95,000 مرکز بهایی نشین، و امروز وقتی سخن میگوییم ناگزیریم بگیم 96,000 مرکز بهایی نشین، اینها هرگز احتیاج به مباحثات فلسفی و کلامی و عقلی و نقلی ندارن برای بهایی شدن، بلکه گاهی فقط یک لوح میشنوند، یک کلمه میشنوند تا بهایی میشن. همون موقع در زمان ظهور اسلام که کلمه اصلیه کلمه توحید بود، که البته قبل از اون هم بود، بعد از اون همیشه خواهد بود، ولی حقایق ادیان الهی یکی، کلمه لا اله الا الله خودش کافی بود برای تقلیب قلوب، هم از لحاظ معنا هم از لحاظ لفظ. امروز هم خود کلمه وحدت عالم انسانی که با جز حقایق ادیان الهی است، هم قبل از این، هم حالا و هم بعد از این، منتها در این دور تأکید درباره اون شده، خود همین کلمه وحدت عالم انسانی و توجه معنا و مفاد اون علل خصوص وقتی که در ضمن یکی از الواح الهی ادا می شود و حق مطلب در اون ادا می شود، کافیست برای تقلیب قلوب، برای تأثیر در نفوس، برای برگردوندن جهت فکر، برای تصحیح جهت اعتقاد. چرا؟ برای اینکه نافذه، برای اینکه مؤثره، برای اینکه خلاقه. یعنی خود کلمه فقط لفظی نیست که معنایی داشته باشه، بلکه لفظی است که معنایی دارد که اون معنا در اون لفظ ایجاد میکنه، خلق میکنه. چون همونطوری که صاحب این کلمه خودش کلمت الله بود، یعنی واسطه خلق بود، صادر از حق برای ابلاغ شدن به خلق بود، خود این کلمه هم مثل صاحبش همینطوره. یعنی کلامیست که از حق صادر شده، به وسیله مظهر امر به خلق رسیده، بنابراین مثل مصدر خودش خلاقه، مثل مظهر خودش خلاقه. البته این معنا رو ما می توانیم تعبیر به اعجاز بکنیم و مظهر امر هم به اون تحدی می کند، چون واقعا نشانه حقانیت. ممکنه شما در اینجا به عنوان بحث، به عنوان جدل بفرمید که فقط کلمه مظهر امر الهی نیست که خلاقه، خیلی از کلمات هست، از شعرا، از فلاسفه، از حکما، از ادبا، از صاحبان افکار، حتی از پیشوایان غیر دینی، از پیشوایان سیاسی، از مصلحین امور اجتماعی، که اونها هم خلاق، نافذ، مؤثره. هیچ اشکال نداره اینطور باشه، منتها تأثیر هر کدام از اونها جنبه ای داره، جهتی داره. یک کلمه ممکن در جهت ادبی مؤثر باشه، خلاق باشه، و به همین جهت کلمه ادبی برحقی باشه، کلمه ادبی حاکی از جلال و جمال و کمال باشه. یک کلمه ممکنه از لحاظ سیاسی تأثیر بکنه، یک کلمه ممکنه از لحاظ اجتماعی تأثیر بکنه، یک کلمه ممکنه از لحاظ فلسفی تأثیر بکنه، و در همه اینها وقتی تأثیر میکند که نشان از خلاقیت داشته باشه، خلاقیت محدود بشری. و اگر کلمه ای از کسی صادر بشود که صاحب اون کلمه، یعنی مصدر اون کلمه، مدعی مقام دینی باشد، مدعی مقام قیادت روحانی باشد، اون موقع البته وقتی اثر میگذارد که در همون ادعا بر حق باشد، و الا خلق نمی کنه، و الا تأثیر نمی کنه، و الا ایجاد نمی کنه. به صورت مسایدمه کذاب در مقابل محمد رسول الله در میاد، به صورت سایر مدعیان مهدویت در مقابل نخبه اولا در میاد، به صورت بسیاری از دعاوی برای تشریع شرایع در شرق و غرب عالم در مقابل حضرت بهاءالله در میان. ای که گویی نشانه حق چیست، می کند حق هر آنچه می گوید. یعنی صرف گفتن نیست، بلکه عمل کردنه، اثر گذاشتنه. و به همین جهت هم هست که حضرت بهاءالله از عبدالبها به صریح بیان در بسیاری از موارد از احبا میخواهند که خودشون رو در عمل و از لحاظ حقیقت امر بهایی بکنند، نه تنها بهایی نشان بدن، بلکه بهایی بنمایند. خود همین نمودن هم کلمه ایست که هم به معنی نشون دادن، هم به معنی انجام دادن. فقط نشون ندهن، بلکه انجام بدن. چرا؟ برای اینکه در وجود اونها حقیقت کلمه الهی تحقق پیدا بکنه، یعنی وجود خودشون نشان از این باشد که وقتی بگوین بهاءالله چه کسی است، بتوان گفت بهاءالله کسی است که هم چه کسی را ایجاد میتواند بکنه. البته با تصنع نمیشود، با تظاهر نمیشود، خود همین رو هم تأثیر حقیقی کلمه الهی است که میتواند انجام بدهد، و کافی است که ما فقط خودمون رو رها کنیم در مقابل این تأثیر، خودمون رو آماده کنیم برای قبول، آینه دلمون رو طوری پاک بکنیم که مستعد قبول تجلی شعاع شمس حقیقت باشه، شعاع آفتاب حقیقت باشه، آفتاب حقیقی باشه. و در همین جاست که باید به یاد کلمه مالک اسم ها الله میفتیم که فرمود آفتاب حقیقی کلمه الهی که تر